طلا رو یک بار بهش پرداختیم در زنگ اقتصاد. میتونید فایل صوتی برنامه رو دریافت بکنید. بعضی از موضوعات رو باز هم با رویکرد جدید بهش میپردازیم. شنبه تا چهارشنبه 18 تا حوالی 19 زنگ اقتصاد. و حالا بریم سراغ کلاس دوممون که کلاس آموزش بازاریابی و فروشه و مبحثی که برای اون در نظر گرفتیم این هست: با ترس مشتری از تصمیم گیری چطور باید برخورد کرد؟ صحبت‌های مردم رو ابتدا بشنویم.
اصلا نباید بترسی از این قضیه. توی کاسبی اولین کاری که میکنی همه چی باید بسپاری دست خدا، روزی دست اون. اصلا اینکه مشتری خرید نخرید اصلا اهمیتی نداره.
آدم میترسه وقتی این معامله این همه صحبت کردی بگیره.
آدمی که تو کارش کننده باشه زیاد براش مهم نی نشه تو نفر بعد.
مطمئن کردن مشتری در خصوص خریدش میتونه با شرح نقاط قوت، ویژگی های خاص اون محصول یا خدماتی که اون شرکت داره به مشتری میده باشه و چیزهایی که مبتنی بر واقعیت هستن، به اضافه این که خیلی بر اساس نیاز مشتری باید بهش پاسخگو باشیم، ببینیم که مشتری دنبال چی هستش.
صرفا اگر که مشتری دودل اصطلاحاً، خب طبیعتاً یک مهارت‌های بازاریابی نیازه که شما بیاید وارد، حالا هر صنف دیگه‌ای باشه تو هر بازاری، اون شخصی که میخواد فروش داشته باشه یا بازاریابی انجام بده یه مهارت‌هایی قبلش باید داشته باشه. یعنی اینکه باید ببینه اولش که خریدار چه دغدغه‌ای داره، دغدغه قیمت داره، دغدغه کیفیت داره، دغدغه تعدیل کالا داره، دغدغه فسخ قرارداد داره الی تا آخر. یعنی اینها رو اول باید ببینین که مشتری چی تو ذهنشه، اون ذهن مشتری رو شما بفهمی بدونی و اونها رو تک به تک طبق اون اولویتی که داره باید مشخص کنی و تمام سعیتو بکنی که برطرف کنی اون.
بله، این هم صحبت‌های مردم در رابطه با ترس مشتری از تصمیم گیری. حالا بریم پاسخ کارشناسمون رو هم بشنویم.
اما بحث ترس مشتری از تصمیم گیری، چگونگی برخورد کردن با اون، شما هم اگر با چنین موردی روبرو هستین، تجربه خودتون و راهکار رو اگر فروشنده هستید برای ما بیان بکنید از طریق 30,000,36,37. تا لحظه دیگر میریم به سراغ این کلاس با حضور مدرس کلاس، آقای دکتر پویا ودایه، کارشناس بازاریابی و فروش. آقای دکتر ودایه، درود به شما، خوش آمدید به زنگ اقتصاد.
سلام، وقت شما بخیر، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. در خدمت
گذارم. متشکرم از اینکه با ما همراه شدیم. بحث ترس مشتری از منظر فروشنده به ماجرا نگاه بکنیم، مثلا چرا باید ترس ایجاد بشه، وجود داشته باشه و نحوه برخورد با اون چگونه هست؟
بذاریم با این مثال شروع کنم که شما یه اتاق تاریکی وجود داره و نمیتونیم واردش بشین چون میترسیم، چون نمیدونیم داخلش چیه. حالا فرض بریم بگیم این اتاق تاریک رو ما روشن بکنیم، با دو تا لامپ روشنش بکنیم، بیاریم بیرون اتاق و لامپا رو خاموش کنیم، حالا بگیم داخل بشین، احتمال خیلی زیاد شما داخل اتاق میتونیم بشین، حالا کومال کومال دست بزنیم و اون وقت حالا نخوریم زنیم. چرا ما میترسیم؟ چون نمیشناسیم، چون ناشناخته ها همیشه برامون ترس دارن. وقتی یک مشتری ارجمندی سراغ منی میاد که فروشنده هستم، از چی میترسه؟ اول علتهای ترس رو پیدا کنید. از این میترسه که من بهش دروغ بگم، واقعا کالا کیفیت لازم رو نداشته باشه. از این میترسه که کالا مشکل داشته باشه، من آگاهی ندارم نسبت به کالا و دارم در مورد چیزی که آگاهی ندارم دارم صحبت میکنم. و سوم میترسه که انتخاب خودش اشتباه باشه. این سه تا ترس ها ترسای بزرگن. ترسای دیگه هم وجود داره.
مهمترین بله. ایناست.
درسته. بزرگترینش اینه. حالا تو متنو اینا رو حلشون کنیم. رفع مشکل باید بکنیم. به جای اینکه به مسئله فکر کنیم، به راه حل فکر کنیم. خب نفر مقابل اگه از کالای من قبلا استفاده کرده باشه مشابهش، حالا اگه نخواد کار من سخته. حالا باید من بیام معرفی کنم کالای جدیدتر و با مشخصات جدیدتر. پس اینجا باید فن بیان قوی تری داشته باشم، استفاده از کلمات تأکیدی درست و استفاده از رزومه یا در حقیقت تاریخچه مصرف اون کالا و توضیح دادن در مورد اون کالا خیلی میتونه به ما کمک کنه. مثال عرض میکنم، همه ما ها تو خونه مادر بزرگا پدر بزرگامون یه سری کالاهای ایرانی داشتیم که همه بابتش قسم هم میخوردن، میگفتن این کالا مرگ نداره. و همه هم دهان به دهان اونو صحبت میکردن. حالا اگه وقتی میرفتیم این کالا رو بخره، اگه اون کالا ایرانی وجود داشت، همه میدونستن یه کالای با دوام و با کیفیت ایرانی دارن میخرن. خب ترس ریخته میشد چون قبلا کسی اینو تجربه کرده. پس اگر کسی قبلا کالا یا تجربه کرده باشه، ترسش رو میشه کاهش داد. دوم از دروغگویی ما میترسن. خب ما دروغا رو به کی میگیم؟ به کسایی که دوستشون داریم. من به مادرم، من به پدرم، من به بچه‌ام تعارف نداریم، دروغ میگیم. چرا دروغ میگیم؟ چون دوستشون داریم، چون دوست داریم ناراحت بشن. بعضی موقع ما فروشنده مشتری رو دوست داریم، دوست داریم بفروشیم. بعضی موقع حرفایی میزنیم که بزرگنمایی، دروغ نیست ولی بزرگنماییه. وقتی کالایی رو من تست نکردم، پس لزومی نداره که بگم که این کالا تستشو کردم و انجامش دادم. پس باید اون کلماتی که باعث میشه نفر دودل بشه و بترسه از خرید و از ذهن مشتری حذفش کنیم.
گاه این کلماتی که اشاره کردین آقای دکتر ودایی که باید حذف بکنیم، دقیقاً کلماتیه که بار مثبت داره، اغراق شده است، تشویق و ترغیب میکنن. درست میگم؟
ببینیم
بله. الان دیگه این لغت ترسناک شده، وقتی خیلی تعریف میکنن یه حراسی به جانمون میفته.
ولی یه موقعی هست حضرت عالی تشریف میاریم، مثلا خب شما کارتون استاد سخن هستین، فرض کنیم مثلا یه استودیوی دارین یا دوستانی که الان صدا بردار هستن، زحمت میکشن، تهیه کننده یا کسی که اونجا دارن، یه وسیله میخرن برای کارشون. وقتی نفر ازش دارن میخرن، نفر میگه آقا ببر استفاده کن، اگر بد بود بیار. این جمله خیلی کارایی بهتری داره. الان مثلا در بحث فرش این وجود داره در بازار کشور. خیلی ها میگن دو تخت فرش ببر، یکشو بنداز، هر کدوم خورد به سلیقت اون یکی رو بردار بیار. چقدر آدم اعتماد پیدا میکنه؟ دلیلش اینه که اون ارزش افسوده یا خارجی بهش میگن ولیو رو به شما میده. حالا من این کلمات از کجا پیدا کنم؟ از جملات خود مشتری. وقتی یه مشتری میگه این خیلی بد بود، این خیلی رو میکشه، یکی مشتری میگه خیلی بد بود، میگه ای نه چندان جالب نبود، استفاده نکردم، خبری ازش ندارم، من اسمی ازش نشیدم. همه این جملات رو اون فروشنده عجبن باید تحلیل کنه و تحلیل که کرد بدونه چه جوابی بده. برای همین فن بیان فروشنده با فن بیان سخنوری متفاوته. یعنی حتما باید آدم فن بیان فروشندگی بده. و گزینه آخر، ما داریم ترسا رو میگیریم، ولی این ترسا همچنان امکان داره وجود داشته باشه. پس این ترسا رو با محدود کردن کالا و پیشنهاد به اون آدم میتونیم بدیم. مثالی که دیشب زدم، کالای الف و ب رو جیم رو پیشنهاد میدیم و در نهایت میگیم ببین الف و ب و جیم خوبن، ولی من ب دستمه، خودم تو خونه کالای ب رو دارم استفاده میکنم. چقدر احتمال داره به کالای ب اعتماد کنن؟ خیلی. این روش ساده است.
بسیار عالی. این خیلی نکته مهمی بود. با تو هر صنفی، هر حوزه‌ای، هر صنعتی اون لغاتش رو به دست بیاری. مثال فرش رو که فرمودین چقدر مستاقی بود. ببر استفاده کن، نخورد بردار بیار. بعد حالا تو فضاهای مختلف هم باهاش روبرو بشیم. باز برنج فروشا هم میدونم چنین چیزی رو دارن. میگن یک کیلوشو استفاده بکن. بله بله دقیقاً. و حالا اگر فضای کاری ما طوری بود که اینطور نبود که مثلا ببر استفاده بکنه بیاره. بله. مثلا وسایل دیجیتال بود. بله. مثلا فلش مموری یو اس بی مواردی از این دست بود. چه موارد
رو داریم؟ خب ما یه سری در حقیقت پشتیبانی یا خارجی بهش میگن گارانتی هایی داریم به نفر میگیم که آقا این اگر خراب بشه نوشو بهت میدیم، یا اگر این اتفاق برش بیفته قابلیت تعویض دارد. تعویض مثلا دوربین فروشا خیلی این کارو انجام میدن. الان شما راسته دوربین فروشا تو هر شهری بریم، معمولا غالبا از 10 تا مغازه 9 تا مغازه میگن دوربین رو ببر، اگر مثلا شاترش کار نکرد یا فلان چیزش کار نکرد بیار من یه نو بهت میدم، چون اطمینان دارن چون شرکتم گفته. ولی بعضی از خدمات هستن شما نمیتونی نمونه بهش بدی. مثلا من خدمات مثلا بهداشتی هستش، خدمات آرایشی هستش، خدماتی هست که یک بار انجام میشه. خب اینجا اون عقبه رو نشون دادن، اون نمونه کار قبلی رو نشون دادن، اون رضایتمندی رو نشون دادن به درد میخوره. مثلا ما تو کمپین های فروش هم داریم دیگه، اول میان یه تاریخچه از خودشون میگن، بعد میان به اصطلاح میگن وارماپ، گرمسازی، و بعد میان نمونه کالا رو نشون میدن و بعد افرادی که از این کالاها استفاده کردن رو نشون میدن، میگن مثلا فلان آها از این کالا استفاده کرده راضی بوده. اون رضایتمندی ها رو داشتن در کالا و خدمات شما بسیار بسیار میتونه ترس مشتری رو بریزه.
درسته. بخشی از ترس طبیعی نیست و اینطور بگم پرسشم رو نباید اتفاقا داشته باشه مشتری تا انتخاب دقیق تری مشخص تری با ممیزه بهتری داشته باشه؟ بخشش فکر میکنم اتفاقا باید باشه.
ترس عامل بقای انسان بوده. اون اجداد ما خب ترسیدن، یه قارچی رو نخوردن، با یه حیوانی مقابله نکردن، زنده موندن. یکی دیگه نترس بوده، خورده شده یا بالاخره یه بلایی سرش اومده. ترس یه جاهایی به ما کمک میکنه که ما درست تصمیم بگیریم. مثلا من وقتی میخوام یه سهامی رو خرید بکنم، ترس از این که آقا بیلان خوبی داشته باشه به من کمک میکنه که یه سهام درست انتخاب کنم. اما یه سهامای درست حسابی تو این کشور هست، آدم انتخاب میکنه. یا من از انتخاب اشتباهم، آدم اشتباهی رو میخوام انتخاب کنم، ترس کمک میکنه درست فکر کنم. ولی ترس بیش از حد مثل آب بیش از حده. شما یه لیوان آب به بدن شاید امکان داره کمک کنه، ولی یه پارچ آب امکان داره به صدمه هم بزنه. ترس باید کنترل شده باشه. ترس لازمه ولی کنترلش لازم‌تر.
دقیقاً. اینکه به موقع هم خارج بشیم، یه محصولی رو تهیه کردیم برای بار بعد که می‌خوایم خریداری بکنیم یا تبلیغات دهان به دهان داریم، به سهم خودمون، به حد خودمون، دیگران رو برحذر بداریم و خودمون هم بار دوم سراغش نریم. حالا این تو فضای کسب و کار و بازاریابی و فروش، و اگر ارتباطی رو می‌بینیم که اینقدر آزار دهنده است، به موقع بتونیم اون رو ببریم و جدا بشیم، فکر می‌کنم خودش برد هست.
دقیقاً میگن مشتری راضی شما رو به 3 نفر معرفی میکنه، ولی مشتری ناراضی شما رو به 20 نفر میگه. چرا؟ چون احساس دین میکنه، چون احساس میکنه که شما نباید از اون کالا استفاده کنید. مشتری راضی نهایتا به 2-3 نفر شما رو معرفی، ولی مشتری ناراضی حوار میکشه، جار میزنه که از این خرید نکنید.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر پویا ودایع، کارشناس بازاریابی و فروش، که امشب هم با ما همراه بودین و من بهره بردم از کلاسش.
خواهش میکنم. من خسته نباشیدم بگم خدمت همه کسایی که تو زنگ اقتصاد کار میکنم، واقعا ممنونم که وقت میذارین، آگاهی میدین.
درود بر شما. انجام وظیفه است و حسب تکلیفی که بر این برنامه مشخص شده از سوی رادیو اقتصاد این کار رو انجام میدیم. متشکرم از شما که حضور پیدا میکنیم. به خدا میسپارم. قابلیت تعویض و نشان دادن سابقه آن محصول و کالا از راه‌های جلوگیری از ترس مشتری و در مسیر قرار دادن برای تصمیم گیری های درست برای خرید محصول به شمار می آید. و اما متشکرم از شما که به جمع ما اضافه شدین. آقا پویانم اومدن الان که 18:42 دقیقه است، فکر می‌کنم فقط بتونه کلاس آخر، کلاس آموزش منابع انسانی رو با ما همراه باشه و کار هر شبشه که نهایت کلاس دوم و سوم رو با ما همراه هستن. اما خوب هست بتونن از طریق تارنمای رادیو اقتصاد فایل صوتی برنامه رو بگیرن، از کلاس آموزش بورسمون هم جا نمونند. دیگر دوستانی هم با ما همراه هستن. آقای نظری از فارس هم پیامکشون رو دریافت کردیم که به 30,36,37 ارسال داشتند. و اما کلاس سوممون قراره بریم سراغ کدوم کلاس؟ کلاس آموزش منابع انسانی. مبحثی که برای این کلاس در نظر گرفتیم امشب، راهکارهای تمرکز در محیط کار هست. ابتدا بریم و صحبت‌های مردم رو درباره این موضوع بشنویم.
اگر بتونیم ترکیب مناسبی از آدم‌های مناسب برای هر شغل پیدا بکنیم، میتونیم به آرامش و تمرکز توی محیط کار کمک بکنیم. برنامه داشتن توی محیط کار، اینکه مثلا ساعت غذا خوردن آدم‌ها مشخص باشه، ساعت‌هایی که استراحت دارن مشخص باشه، یه جور قابل برنامه‌ریزی بودن میتونه اون تمرکز رو توی محیط کار بالا ببره.
یکی همون برطرف کردن همون دغدغه‌ای که نیروی کار داره، یکی این که محیط آرامش بخشی باشه، یکی دیگه این که حالا درسته جنس کار من استرس‌زاست، ولی این که مدیر بالادستیم از یه حد بیشتر، یعنی از یه حد غیر عادی بهم استرس وارد نکنه، خب این آرامشه، این ثبات حالا رفتاری میشه گفت یا اون استرس نداشتنه میشه گفت. به من منتقل بشه، خب طبیعتاً تمرکز منم بیشتر میشه. بیشترین موضوعی که هست این که خدای نکرده جو بین حالا همکارا هم باید یه جو دوستانه باشه. 8 ساعت ما داریم با هم دیگه کار میکنیم، ببینیم که همیشه یا هر از گاهی یه مشکلی پیش میاد که یه مقدار حالا تنش ایجاد میکنه، خب طبیعتاً تأثیر داره.
یه بیلان مشخص، یه چارت مشخصی به من ارائه بده، با توجه به اون پیش برم و بهم بگی که این کار شماست، تا فلان موقع باید تحویل من بدی. نه اینکه یه ساعت یه بار بیاد بگه چی شد اون چی شد این چی شد، کار تو کار نده، خلاصه یه چیز مشخصی باشه.
خیلی ممنونم از اینکه با زنگ اقتصاد این لحظه همراه بودید. بریم ببینیم که کارشناسمون چه راهکارهایی رو برای رضایتمندی و وفاداری بیشتر کارمندان پیشنهاد میدن.
خب این هم از موضوع کلاس سوممون، راهکارهای تمرکز در محیط کار. شما این راهکارها رو میشناسید؟ چقدر به کار میبندین؟ تجربه خودتون رو با ما در میون بگذارید. 30,036,37. به سراغ کلاس آموزش منابع انسانی میریم با حضور مدرس کلاس، خانم دکتر سارا بیک محمدی، کارشناس حوزه منابع انسانی. خانم دکتر بیک محمدی، سلام میگم به شما و خوش آمدید به زنگ اقتصاد.
سلام و عرض ادب، وقتتون بخیر باشه، همچنین وقت شنوندگان عزیز.
سپاس از حضورتون در برنامه. راهکارهای تمرکز در محیط کار، سر این که باید تمرکز داشته باشیم تو محیط کار که اما و اگر نیست، طبیعی پاسخ مثبت باید داشته باشیم، درسته؟
بله، در هر کاری تمرکز لازمه، وگرنه به قولی اون هدف نمیزنیم دیگه.
بسیار عالی. پس راهکارهایی که گفته میشه فکر میکنم بخشش عام باشه و حتی در روزمره و زندگی هم به کار بیاد، درسته؟
بله دقیقاً.
بسیار عالی، ما آمادیم بشنویم این راهکارها رو. منم یکی دو پرس دارم و پیامکی هم از دوستانمون رسیده که اگر تنظیم وقت بفرمایید اونها رو هم مطرح.
بله حتما. به این دقیقاً موضوع از لحاظ تمرکز و حالا فوکوسی که ما می‌خوایم روی کارمون بکنیم برای اینکه بهره بری سازمانمون بره بالا، خودمون احساس خوبی داشته باشیم که کار رو انجام دادیم، واقعا دو تا رویکرد داره. یکیش از لحاظ این عمومه، یعنی اینکه حالا خودم چه کارهایی بکنم، ولی تو صحبتایی که دقیقت شنوندگان و حالا کسانی ابراز نظر کردن هم داشتیم، نقش مدیریت تو محیط کار هم چقدر اهمیت داره در تمرکز افراد. پس به این دو رویکرد می‌پردازیم که حالا من به نظر شما میتونم اولویت بدم به حالا اینکه توی محیط کار باید مدیریت چه برخوردی بکنه، یا اینکه دقیقت خودمون باید چه کارهایی بکنیم. از لحاظ اینکه مدیریت باید چه کارهایی بکنه، خیلی کوتاه میتونم نظر بدم الان، به خاطر اینکه باز هم بستگی به خود اون فرد داره، یعنی خود فرد هم باید همراهی بکنه برای تمرکزش، چون کاملا یه چیز ذهنیه و یه چیزیه که باید خود آگاهی داشته باشه، یعنی خودش آگاه باشه. پس لابلای صحبت هم سعی می‌کنم همه رو در نظر بگیرم. حالا اجازه بدیم من این موارد رو بگم و سوالات رو پاسخ بدم.
بله بله، با شما هست، زمان با شماست، بفرمایید.
سلامت باشید، متشکرم. ببینید این که در صحبت ها هم گفته شد که از من بپرسن چی میخوان و من همون رو ارائه بدم تمرکزم میره بالا، درسته، حرف درستی رو زدن واقعا. یعنی مدیریتی که بیا تو محیط کار هدف رو مشخص کنه و هدف واضح باشه، شفاف باشه، تعریف شده باشه، نیازی نداره اصلا به اینقدر رصد کردم، یعنی کاملا هدف مشخصه. ما میگیم مثل یک در حقیقت بولینگی نباشه که یک دیوار شیشه‌ای جلوش باشه، یعنی ما میبینیم هدف رو ولی نمیتونیم بزنیم، یعنی خودش نباید مانع ایجاد کنه در محیط کار. وقتی موانع ایجاد میشه فرد تمرکزش رو از دست میده، میدونه باید به یه چیزی برسه ولی خودش مانع داره. زمان خیلی کم در نظر گرفته شده برای ارائه اون کار، یا مثلا در نظر گرفته نشده که این کارمند یه مشکل شخصی داره که این هفته ممکنه نتونه تمرکز کنه روی این کار. پس یک سری چیزها در واقع درک مدیریتیه و حالا اون مباحث مدیریتی. یک مورد دیگه هم باز از شنوندگان که گفتن که مشکلاتی که دارن، حالا ممکنه تنش‌هایی که بین همکاران وجود داشته باشه، دقیقاً درست گفتن، باز تنش‌هایی که بین افراد تو محیط کار وجود داره تمرکز رو کاملا میگیره، یعنی فرد دیگه اصلا حواسش نیست، دائما حواسش به ارتباطیه که با همکارش داره.
دقیقا.
یک مدیر هوشمند بهتره که سریعا تشخیص بده ماجرا رو بدون حالا قضاوت کردن، اینها رو بتونه حل بکنه و اون فرد هم خودش بخواد که سریع مشکلش حل شه، یعنی بیا در میون بذاره با مدیریت، و اگر که فکر میکنه مشکلش البته حل میشه، نه اینکه بهش دامن زده میشه، و سریعا مشکل رو حل کنه، یا اینکه بتونه فضاش رو تغییر بده اگر مشکل حل شدنی نیست، یا حالا هر مدیریتی در این زمینه لازمه انجام بده. حالا در بحث مدیریتی شما نمیخوایم خیلی وارد شیم، ما یکم میخوایم خودمون هم آدم متمرکزی باشیم. چی کار بکنیم که متمرکز بشیم؟
بله.
اولین چیزی که مهمه، من خب خیلی به مباحث خودشناسی علاقه دارم، اینه که خودم بدونم کیا حواسم پرت میشه. چی حواس منو خیلی پرت میکنه؟ موبایلمه، ایمیلمه، صدای محیطه، یک فردیه که تو محیط کارم وجود داره داره حواس منو پرت میکنه، گرسنگیمه، نمیدونم ساعتهای خاصی داره این اتفاق میفته، صبح بهتره بعد از ظهر، یعنی اون دقیقا خودشناسی باعث میشه اولا من منشأ این حواس پرتی رو تشخیص بدم.
بله.
کجا داره نشأت میگیره؟ پس اولین چیز اینه که آگاه باشم، بنویسم کیا، یعنی برای خودم یک روز کافی من رصد کنم، یا یک هفته کامل اگر رصد کنه، چون فرد روزها ممکنه متقابل باشه.
بله، با افراد مختلف رصد
کنه کی دقیقاً بنویسه. یعنی من از شنوندگانی که حالا این مشکل عدم تمرکز رو دارم، بنویسم صبح که میام حواسم پرت میشه، وقتی که فلان همکارم هست حواسم پرت میشه، روزایی که منتظر فلان پیام مالی هستم حواسم پرت میشه. اینها رو سعی کنن که در بیارن چیه، و بعد بیان اولویت بندی بکنن کارهاشون رو، یعنی ببینن که الان باید چه کاری تا چه تایمی انجام بشه. حالا اگر بخوام تو بحثای نمیدونم برنامه‌ریزی و اینها بریم، که میدونیم ماتریس آیزنهاور کمک میکنه اولویت بندی کنی، شما بیاین ببینید کدوم کار باید فورس انجام بشه، کدوم کار رو میتونم اصلا اختیارشو بدم کس دیگه ی انجام بده، کدوم کار حالا الان هم انجام نشد مشکلی نداره. اینها رو هم میتونن افراد بر اساس حالا این ماستیس دسته‌بندی کنن و روی برگه بنویسن. چیزی که خیلی مهمه واقعا همین نوشتنن، یعنی وقتی ما چیزی رو مینویسیم و رصدش میکنیم و وقتی انجام میشه خطش میزنیم، به نوعی یک نوع پاداش ذهنی دادیم به خودمون. این پاداش دادن‌های کوچیک کوچیک به ذهن باعث میشه که آروم آروم ذهن بگه که باری که الله این کار رو انجام دادی، پس یه پاداشی داری، اونم رضایتته، شادیته، و این باعث میشه که من آروم آروم خوشحال شم. ولی دیدین مثلا میگیم خشت اول گرنه از میمان کش تا سریا میرود دیوار کش، واقعا کسی که یکم بی برنامه میشه، عدم تمرکز، از یه جایی باید که رها میکنه، یعنی کاری نداره که حالا مهم نیست براش. پس این آروم آروم این اتفاق میفته. و اینکه من خیلی مخالفم با اینکه خیلی سر کار میگن که مثلا ما مدیرمون گوشیمون رو میگیره، یا اگر گوشی تو دستمون ببینه جریمه میشیم. این خیلی به نظر من تنبیهاییه که بدتر حواس فرد رو پرت میکنه، چون من نمیدونم اون فرد تو چه موقعیتیه، آیا میتونه امروز گوشیشو واقعا کنار بذاره، شاید منتظر یه خبری از سمت یکی از عزیزانش خیلی مسئله مهم. میدونید بعد چی کار کرد؟ اینجور موقعا باید بگم ببین اگر من ساعت دو رو فلان گزارش رو نوشتم، اجازه دارم 5 دقیقه توی گوشیم باشم.
خب اینو که مطرح کردی خانم دکتر بیک محمدی، اتفاقا یه پیامکی داریم، حالا سوالی رو مطرح نکردن.
بله.
این که گفتن آزاد گذاشتن زمان، نداشتن ساعت پایان کار هم خودش یکی از عواملیه که باعث برهم زدن تمرکز میشه. یعنی فرد میاد سر کار از صبحگاهان هست، مثلا تا پاسی از شب یا زمانی که مهم پر کردن زمان هست، نه بهره وری، نه راندمان و کارهای اون فرد. و این باعث میشه که خیلی آسته آسته کار رو انجام بده یا تجمیع بکنه برای دو روز پایانی هفته، چون میگه کار که انجام میشه ساعت هم پر میکنم، پس بینش میتونم برای کلاخانون بپاشم، برنج بپاشم و خیلی کارهای مختلف رو
بله.
انجام بدم و زمانی برای استراحت داشته باشم.
بله. این خیلی برمیگرده به شخصیت اون فرد که اصلا شخصیت دیسیپلینداری هست، منظم هست، برنامه‌ریزی هست یا نه.
مدیر نباید هدایتشون بکنه، در خط قرارشون بده.
مدیر باید هدایت بکنه، ولی فردی که بدون زمان داره قطعا خودش به تعبیر، ما میخوایم خودمون نسبت به خودمون یه تعهدی داشته باشیم، وگرنه که بله مدیریت میتونه این رو خواهم. از اون برم میگن فشار کاریمون میره بالا، یعنی اگر ما با مدیر بیاد بگه باید تا فلان روز، میگه بابا اصلا فلانی که گزارش رو تا دو هفته دیگه میخواد، چرا برای تحت فشار میذاری؟ میدونید چی میگم؟ اگر این فشار، ما میخوایم که یک تعادلی برقرار شه. بله. مدیریت مثلا دو هفته دیگه گزارش رو میخواد، واقعا نیاد بگه از الان ارائه بده مثلا برای فردا، ولی از اون ورم نیاد بگه حالا وقت دادی. این فردا بدونه که، یعنی مدیر هم سعی کنه زودتر از اون زمان تایم رو بده که اگر دیر شد حداقل کاره به تعویض نیفته، ولی در کنارش خب اون هم تنبیه خودش رو داره از این لحاظ، خب کار به موقع تحویل داده نشده. ولی اینجور تنبیهایی که ممانعت کنیم از کارهایی که به هر حال تو زندگی روزمره‌مون هست، من گوشی رو نگاه میکنم، پیامم رو چک میکنم، به خودمون پاداش بدیم، یعنی بگیم که که الان من امروز باید فلان کار رو انجام بدم، اگر انجام دادم و تموم شد اصلا اجازه دارم همه این کارا رو بکنم. ولی من میگم که کوچولو کوچولو به خودمون پاداش بدیم، یعنی بگیم دور و سر این کار، این گزارش رو تا یه جاییش مینویسم، یه پاداش کوچیک به خودم میدم، یه کیک با چای میخورم، بعد میام سراغ دوباره بقیه‌اش. اگه بتونم بقیه‌اش رو دوباره تا 40 دقیقه نیم ساعت دیگه هم تموم بکنم، باز میتونم یه یروبی توی گوشیم باشم. این پاداشای کوچیک کوچیک باعث میشه یهو شما ببینید یه حجم بزرگی از کار
انجام شده،
چون مغز شما میدونه اگه تموم شد میره انجام میده، اشکال نداره، به اون کارش هم میرسه، به اون لذت هم میرسه. اما اینو باید الان متمرکز
شد. خب دو پرسش هم داریم. حالا یکی دیدگاه جناب آقای امین قادر از کرج هست، نوشتن برامون یکی از مسائلی که به تمرکز در کار توجه نمیشه اتلاف وقت کارگران و کارمندان در رفت آمد به محل کار و بازگشت به خانه است. حداقل 2 تا 4 ساعت زمان هدر رفت در رفتن به محل کار و بازگشت به خانه هست. شاید دقیقاً یعنی با خستگی و کوفتگی باز تازه روز خودشون رو آغاز میکنن یا نوبت کاریشون رو آغاز میکنن و بی تمرکز هستن. درست اشاره کردن جناب آقای قادر، اما مال راهکار چی هست که نمیشه همه مثلا نزدیک به محل کارشون باشه، منزلشون یا اون مقصدشون؟ شاید حالا خوابگاه های اینچنین مثلا کمک بکنه، ولی برای همه که مهیا نیست. اما یه نکته مهمتر که حالا مطرح شده و حضرت علی هم بهش اشاره کردن، خانم دکتر بیک محمدی، بحث این که حالا ما عواملی رو متوجه شدیم، همون مورد نخست که گفتید، خودمون بدونیم چه زمانهایی تمرکزمون رو از بین میره، به هم میخوره، اون مورد رو که بهش آگاهی پیدا کردیم آیا باید با کی در میون بذاریم، مثلا چگونه مطرح بکنیم؟
ببینید اون مورد رو که در حقیقت متوجه شدیم، خودمون بیاییم اون عواملی که باعث در حقیقت حواس پرتی ما میشه رو یه مدت عادت کنیم که ازش اون زمان دور باشیم، یعنی زمان انجام کار دور باشیم. خودم باید خود کنترلی داشته باشم، گوشیم رو بگم میگم میذارم کنار، ولی به شرطی که تو این تایم فلان کار رو انجام بدم اجازه دارم باز نگاه کنم. من همین رو میگم، یعنی که میدونم این عوامل مزاحمن، ولی نیاز نیست به سرعتم حذف کنم، چون ما قراره تغییر رو آروم آروم ایجاد کنیم. دقیقا تمرکز داشتن یک مسئله که آروم آروم ایجاد میشه، من نمیتونم یک شب متمرکز شم، یه مقدار نیاز به صبوری داره. بعد به دقیقا به روش خودمون به خودمون انگیزه بدیم، برای خودمون شادی ایجاد کنیم بعد از انجام یک کار مهم. و اینکه خب واقعا اگر مدیریت میتونه کارهایی رو به صورت دورکاری انجام بشه، به صورت اینکه حالا اگر این کار رو انجام بدی اصلا فلکسیبل، شما امروز میتونی تا ساعت 3 کار باشی، میتونی تا 1 سر کار باشی، به شرطی که این کار انجام بشه. این فلکسیبل بودن و شناور بودن
زمان خودش
ایجاد انگیزه میکنه.
متشکر از شما خانم دکتر بیک محمدی. من دوست داشتم بیشتر صحبت میکردیم، این کلاس رو لذت میبرم، زمان اجازه نمیده. متشکرم از شما که با ما همراه بودین. امید به خدا با موضوعات و محورهای دیگه شبهای آتی با شما باش.
انشاءالله شبتون بخیر. خدا نگهدار.
افزایش تمرکز و بهره‌وری در محیط کار به طور تصادفی اتفاق نمی‌افتد و افزایش تمرکز نیازمند احتیاط و برنامه‌ریزی است. متشکر که ما رو شنیدین و با برنامه زنگ اقتصاد همراهی داشتید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 با این برنامه همراه باشید و به دیگران هم معرفی کنید. تا فردا ساعت 18 این برنامه، بدرود.